في كيفية تعدد الزمان بالحركة، والحركة بالزمان وكيفية تقدير كل منهما بالآخر. أما المطلب الأول فقد عرفت كتابي تحت عنوان في كيفية تعدد الزمان بالحركة، والحركة بالزمان وكيفية تقدير كل منهما بالآخر. تحت این عنوان بحث می کنم چگونه زمان به سبب حرکت متعدد می شود و حرکت به سبب زمان متعدد می شود و چگونه حرکت را با زمان اندازه‌گیری می شود و زمان را با حرکت چگونه اندازه‌گیری می شود. عرض کنم که این بحث اگرچه عنوانش یک عنوان خیلی جالبی هست ولی محتوای فصل مطلب مهمی را در بر ندارد و این فصل هم از فصلهایی است که مرحوم آخوند از کتاب مباحث المطرحیه فخر رازی گرفته است و مثل این که چندان فرصتی که باید پیدا می کرد و درست نقد هم می کرد پیدا نکرده و لحاظای ضعف هایی هم مثل فصل پیشش درش هست. ببینید عنوان فصل کیفیت تعدد حرکت به سبب زمان و تعدد زمان به سبب حرکت است و کیفیت اندازه‌گیری حرکت با زمان و اندازه‌گیری زمان با حرکت. اولا آیا اینها دو مطلب است یا یک مطلب؟ مسئله تعدد و مسئله اندازه‌گیری یک مطلب است یا دو مطلب؟ عجیب این است که حاجی در حاشیه اینجا در یک حاشیه کوتاه این جمله کیفیت تقدیر و کل منهما بالآخر را میگه عطف تفسیری، یعنی مقصود این است که اینها یک مطلب است نه دو مطلب، در صورتی که این واضح است که این دو مطلب است و مخصوصا در اصل این جا که عرض کردیم مباحث المشرقیه است در اونجا از یک دیگر جدا هم کرده، مسئله تعدد را از مسئله تقدیر جدا کرده است. مرحوم آخوندم در اینجا این که عرض می کنم بعد بسید این که فرصتی پیدا نکرده حتی عبارتش مشوش است، میگه اما المطلب الاول، اما المطلب الاول همون مسئله تعدد زمان به حرکت و تعدد حرکت به زمان. بعد اونجا که مسئله تقدیر حرکت به زمان و زمان به حرکت رو میخواد ذکر بکند اونجا عبارتی خود مشوش است. حق این بود که در اونجا میگفت و اما المطلب الثانی، توجه کردی؟ یا به یک جور دیگری عبارت رو بیان میکرد که حالا وقتی به عبارت رسیدیم عرض میکنیم که معلوم بین میشد که این دو مطلب است. ولی به هر حال این تشویش در عبارت مرحوم آخوند هست و همین سبب شده که حاجی خیال بکنن که این دوتا یک مطلب است. به علاوه قطع نظر از این جهت که در فقه در مباحث المشرقیه که اصل این مطالب در اونجا هست تصریح کرده به صورت دو مطلب هم ذکر کرده و در اینجا هم اول به عنوان المطلب الاول ذکر می کنم که معلوم المطلب الثانی دنبال سرش هست، قطع نظر از این جهت واضح است که اینجا دو مطلب است. خود عناوین هم حکایت از دو مطلب می کنند. اما چرا به جهت این که مسئله تعدد حرکت به زمان و تعدد زمان به حرکت به معنی این است که به نسبتی که زمان کثرت پیدا می کند به تبع کثرتی که زمان پیدا می کند حرکت کثرت پیدا می کند. یعنی اگر زمان رو بگیم یک دو سه چار یه واحدی در نظر بگیریم، به عدد همون واحدها قهرن حرکت کثرت پیدا می کند. و به هر نسبت که ما حرکت را به کثرت بدیم، زمان حرکت کثرت پیدا می کند. از اینجا مسئله تعدد و مسئله کم منفصل و مسئله کثرت اینچنین. ولی مسئله تقدیر و اندازه گیری مسئله کم متصل است، نه کم منفصل. یعنی وقتی که زمان را از جنبه کم منفصل، کم متصل اندازه گیری می کنیم، همون اندازه گیری که برای زمان می کنیم به تبع زمان برای حرکت پیدا می شود، و همون که برای حرکت می کنیم برای زمان هم پیدا می شود. توجه کردید؟ این یه مقدار که مربوط به عنوان مطلب بود. یه مطلب دیگر اینجا باید عرض بکنیم و اون این است که گفتیم عنوان خیلی جالب است ولی محتوا اونقدر غنی نیست. اینجا چون فرمودن که هی کیفیت تعدد زمان بالحرکه ولحرکه بالزمان، اگر ما به همین عنوان فقط نگاه میکردیم و به محتوا چندان کار نداشتیم، میتوانستیم مطلب رو اینجور بیان بکنیم که زمان و حرکت یک تعدد واقعی گاهی پیدا می کنند و گاهی تعدد اعتباری. تعدد واقعی خب مثل این که حرکتی که مبدعی داشته باشد و منتهایی داشته باشد و موضوعی داشته باشد، بعد یه حرکت دیگری ما داشته باشیم که اون حرکت باز موضوعی دیگر داشته باشد، سبب تعدد موضوع سبب تعدد حرکت می شود. این در فصل‌های آینده هم گفته خواهد شد. مسئله این که چه چیز سبب تعدد حرکت می شود و سبب به اصطلاح کثرت عددی حرکت می شود و چه چیزی سبب کثرت عددی حرکت نمی شود، بعدها خواهیم گفت. از اون شش چیزی که حرکت احتیاج دارد، یعنی مبدا، منتها، مبدا رو میگن مامن، منتها رو میگن مائله، زمان یعنی مائله، موضوع که بهش میگن مابه، فاعل که بهش میگیم که ماعنه، توجه کردی؟ موضوع رو هم عرض کردیم دیگه، و دیگر مافی که عبارت باشه از مغوله. این بحث خوبی در آینده گفته خواهد شد که این شش چیز کدام یکی از اینها منشأ کثرت می شوند و کدام یک منشأ کثرت نمی شوند. مثلا آیا کثرت موضوع سبب کثرت حرکت می شود یا نه؟ یعنی ولو سایر جهات همه یکی باشد، زمان یکی باشد، مافیه که مغولت یکی باشه، مبدع یکی باشه، منتها یکی باشه، حتی فاعل یکی باشد، همه اینها یکی باشد، ولی موضوع دوتا باشد، آیا حرکت دوتا می شود یا نه؟ اگر موضوع یکی باشد، مبدا و منتهاها اختلاف داشته باشد، باز منشأ کثرت می شود یا نه؟ در هر دو جواب مثبت است. اما اگر فرض کنید شما که فقط مافیه یکی هست، مغوله یکی هست، آیا منشأ کثرت می شود یا نه؟ نه. حالا اینا جوابهاش بعدها گفته خواهد شد. قرار زمین جهتم به حرکت به اعتبار موضوع لااقل و همچنین بلکه به اعتبار مبدع و غایت کثرت پیدا می کند، کثرت واقعی پیدا می کند. آیا زمان به تبع حرکت که کثرت پیدا می کند زمان هم کثرت پیدا می کند یا نه؟ یعنی اگر حرکت متعدد شد، آیا زمان متعدد می شود یا نه؟ زمان تعدد واقعی پیدا می کند یا نه؟ این همون مطلبی است که مکرر عرض کرده ایم که در کلمات مرحوم آخوند در این جهت یک نوع ابهامی وجود دارد. از یک طرف از بسیاری حرفها و مبانی پیدا می شود که لازمه این که ما زمان را مقدار حرکت بدانیم، واقعا هم لازمش این است، لازمه این که ما زمان را مقدار حرکت بدانیم این است که به عدد حرکتهای عالم زمان وجود داشته باشیم. و البته یک زمان عمومی مشترک هم باید همه اشیاء داشته باشند. یعنی لازمه این حرفایی که در اینجا گفته می شود این است که یک زمان عمومی مشترک ما داشته باشیم، اون زمانی که همه اشیاء در داشتن اون زمان با یک دیگر یکی هستند، و یک زمانهای مختص هم داشته باشیم، اون زمانهای مختص یعنی به عدد حرکتهای اختصاصی که در هر شیء هست زمان وجود دارد. اون وقت این زمانهای اختصاصی با اون زمان عام مشترک سنجیده می شود. اون زمان عام مشترک مقیاس و معیار همه زمانهای به اصطلاح اختصاصی هست، که اون زمان عام مشترک به عقیده قدما حرکت وضعی فلک است، چون باید یک حرکت دائم باید باشد. اون زمان مشترک نمیتواند منقطع الاخر باشد، باید یک امری باید باشد که لا اول له ولا آخر له، و به عقیده قدمای قبل از مرحوم آخوند حرکت وضعی فلک مبدع زمان مشترک است، که خودش اشکال ایجاد میکند که به چه مناسبت حرکت وضعی فلک زمان مشترک ماها باشه، در صورتی که با ما ارتباطی ندارد جز این که ما در داخل فلک هستیم. و به عقیده مرحوم آخوند در بسیار از حرفها زمان عام مشترک حرکت جوهریه فلک است، نه حرکت وضعی فلک، که این جهت را ایشان در خیلی کلمات تصریح می کنند که به این حرف ایشان هم ایرادی وارد است. در این جهت بهترین بیان همون بیانی است که آقای طباطبایی دارند و ایشان و در بعضی از مباحث گذاشتن بودیم، حتی از بعضی کلمات خود مرحوم آخوند هم استنباط می شود عجیب این است، ولی در این حال ایشان در این جهت یک نوعی به اصطلاح باز دور افتاده از مطلب، با این است که یک حرکت عمومی مشترک میان همه اشیاء همه طبیعت هست. خوندیم در جلوی طبیعت که نگوشی آدم نیست فصل چندم بود، خوندیم که به یک اعتبار تمام عالم طبیعت یک واحد است و دارای یک حرکت، یک واحد حرکت است. این که بگیم زمان عام مشترک به معنای این است که همه اجزای طبیعت، همه اجزای طبیعت از اون آخرین جزء طبیعت که آخرین جزء میشه براش فرض کرد تا هر جا که شما در نظر میگیرید، همه مراتب یک حرکت واحد هستند، و اون حرکت واحد که در اون حرکت همه مشترک هستند زمان عمومی، علاوه در اون حرکات اختصاصی و جزئی هم در کنار همه اینها هست که اینها زمانهای خاصه. این مطلب البته مطلب بسیار درستی هست. پس ما اگر در باب تعدد زمان به حرکت یا تعدد حرکت به زمان بحث بکنیم، می توانیم اگر از تعدد واقعی بحث بکنیم همین مبحث رو مطرح بکنیم که به عدد حرکتها در عالم زمان وجود دارد، علاوه بر یک زمان مشترک که قهرن اون زمان مشترک باید ماده مشترک داشته باشه، صورت مشترک داشته باشه، یه وحدت واقعی باید در میان همه اشیاء حکم فرما باشد تا یک زمان مشترک باشه. ولی متاسفانه در زیر این بحث این مبحث عنوان نشده است. حتی آقای طباطبایی هم حقی بود اینجا یه حاشیه می داشتن، ایشان هم این جهت رو بحث نکردن. سر مطلب این است که اون که در اینجا مرحوم آخوند بحث کرده همون حرفای فخرآزی است و بحث درباره تعدد زمان به حرکت و تعدد حرکت به زمان بحث در تعدد واقعی نیست، بحث در تعددهای به همون معناست که در فصل پیش گفتیم در باب این که ما گفتیم آن عاد حرکت هست، عاد زمان هست، به اون معنا که می گفتیم آن عاد زمان هست، یعنی یک زمانی که در ذات خودش واحد است، به اعتبار آنها ما کثرت درش اعتبار می کنیم. یعنی زمان چون کمیت است قابل تقسیم به اجزاء هست که هر دو جزئی با یک دیگر یه حد مشترک دارن که نام اون حد مشترک آن است، پس آنها سبب می شوند که زمان اعتباراً به اجزایی تقسیم بشود و یک کثرت اعتباری پیدا بکند. و حرکت هم همینجور، هر حدی از حرکت به اعتبار اینکه زمان تقسیم می شود حرکت هم تقسیم می شود. حالا ببینید، حالا از اینجا به این معنا میگیم زمان عاد حرکت است، به اون معنا که آن عاد زمان بود، نه واقعا کثرت واقعی هست، به اون معنا که آن عاد زمان بود زمان هم عاد حرکت است. حالا چطور؟ مثالش خیلی واضح هست. زمان در طبیعت خودش یک واحد متصل است. فرض کنید شما حالا ما یه مقداری که در نظر میگیریم، امروز از اول طلوع آفتاب در قم تا غروب آفتاب در قم که مثلا فرض کنید مثلا 13 ساعت بوده یا 14 ساعت بوده، این زمان در ذات خودش یک واحد متصله. فرض کنید یه حرکتی هم شروع شده است، اول طلوع صبح، اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ادامه داشته، یک اتومبیلی از یک شهری از شهرهای ایران اول همون لحظه‌ای که آفتاب در قم طلوع میکرد حرکت کرد و لحظه‌ای که آفتاب غروب میکرد در قم به اصطلاح این ایستاد. در اینجا ما زمان را به وسیله آن تعدید میکنیم، میگیم که این زمانی که این 14 ساعت یک واحد متصل هست، میگیم که از طلوع صبح تا اول ظهر، از اول ظهر تا غروب، یا میگیم از طلوع صبح تا ساعت 8 صبح، از طلوع غروب آفتاب تا ساعت 8 صبح، از 8 صبح تا 10 صبح، از 10 صبح تا اول ظهر، همینجا یه قسمت قسمت میکنیم. این زمان اینجا تیکه تیکه میشود. اون شیعی هم که در این زمان اتومبیلی هم که در این 14 ساعت حرکت می کرده، از اول طلوع صبح آفتاب تا ساعت 8 صبح او حرکت، او یه مقدار حرکت کرده، از اول 8 صبح تا 10 صبح باز یه مقدار حرکت دیگر او داره که منطبق در این زمان است، که در این زمان واقع شده، از 10 صبح تا 12 تا ساعت اول ظهر باز او یه مقدار حرکت داشته که در این وقت واقع شده. ما با آن زمان رو تکثیر کردیم، با زمان هم حرکت رو تکثیر میکنیم. میگیم آقا اون حرکتی که تو در ساعت از ظهر تا دو بعد از ظهر انجام میدادی، اون حرکتی که از ساعت 10 تا ساعت 12 انجام دادی، با این که اون حرکت هم در ذات خودش یک واحد است، ولی به اتم با آن زمان رو تقسیم کردیم، با اقسام زمان و اجزای زمان حرکت که در این زمان واقع شده تقسیم پذیرفت است. این معنی تعدد زمان است به حرکت، تعدد حرکت است به زمان، حدی که در همین زمان بلاغا همون حرکتی که زمان مقدار اون بس همون تعددی است که هر حرکت با زمان خودش پیدا میکنه. مقصود اینه. خیلی خوب، حالا این درسته. پس معنی تعدد حرکت به زمان را دانستیم. الان به همین شکل حرکت با زمان تفسیر شد.
زمان هم با حرکت تقسیم می شود،
ولی او به معنی دیگر، نه به این معنا که با زمان حرکت را تقسیم می کنیم،
به معنی دیگر با حرکت زمان، حرکت زمان را تقسیم می کند.
او به معنی این است که
زمان که به اعتبار همون آنات به اجزا تقسیم می شود،
چون حرکت علت زمان است، چون زمان مقدار حرکت است،
حرکت علت زمان است، علت وجودی زمان است. پس اگر ما بگیم حرکت زمان را تعدید می کند، به معنای این است که زمان مقدار حرکت است و این زمان که اقسام پیدا می کند، این اقسام را حرکت به وجود می آورد.
پس در واقع
زمان شد به یک اعتبار عبد حرکت، حرکت شد عبد زمان،
ولی از دو جنبه مختلف هست، دور نیست اینها.
مثال میزنن، میگن نظیر این که ببینید، ما اگر یه عددی داریم، ما 10 نفر انسان فرض کنید که ما داریم، این 10 نفر انسان بهش میگیم، اینها رو میگیم عنوان اشاره پیدا میکنن و عدد اشاره بر اینها منطبق است. وجود این 10 تا این واحد، 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 علتاً برای این عدد، چون فرض این موضوع است، اون عرض موضوع به منزله علت عرض خودش است، ولی این عدد علت است برای اشاره بودن اینها، چون اشاره اشاره است به ذات خودش، ولی این 10 تا که اشاره هستن به تبع عدد اشاره اشاره شدن.
پس ببینید
معدودها علت وجود عدد هستن، هر معدودی علت وجود عدد است،
چون هر موضوع علت وجود عرض است،
و هر عددی علت معدود بودن به ما و معدود بودن موضوع خودش است.
یعنی موضوع به تبع عدد عنوان معدود پیدا می کنه. این رو من با یک مثال دیگری براتون روشن بکنم.
ما اگر جسم داریم و بیاض، الان ما 3 چیز داریم، یعنی 3 عنوان داریم. یکی جسم داریم، عنوان جسم که بر این جوهر منطبق است، عنوان بیاض که بر این عرض منطبق است، عنوان ابیض که بر جسم منطبق است.
ما به جسم میگیم ابیض.
جسم به ما هو جسمون علتون لبیاض، للبیاض.
چرا؟ چون بیاض عرض است، این موضوع و هر موضوع علت عرض خودی،
ولی بیاض علت است برای اتصاف جسم به ابیض، اینکه جسم متصف به ابیض بشود، به واسطه بیاض متصف به ابیض بشود.
ما نمیگیم بیاض واسطه در عروض است، یعنی چه واسطه در عروض است،
میگیم بیاض ابیض به ذاته
و جسم ابیض به تبع البیاض.
پس جسم علت لوجود البیاض،
ولی البیاض علت
لاتصاف الجسم بالعرض بکونه ابیض.
این این در اینجا
خب این بحث راجع به این که زمان چگونه عبد حرکت است و حرکت چگونه عبد زمان است، چگونه زمان به واسطه حرکت کثرت پیدا می کند و چگونه کثرت حرکت به واسطه زمان کثرت پیدا می کند. اما مسئله تقدیر و اندازه گیری، تقدیر و اندازه گیری هم تقریبا یه مطلب واضحی هست. باز می توانیم همین بحث علیت رو در اونجا بیاریم. یه بیان سادهش اینجا هست. اگر ما بگیم که زمان علت تقدیر حرکت است، خیلی مسئله واضحی هم هست. چون گفتیم فرق حرکت و زمان فرق مبهم و متعین است. یعنی حرکت وقتی به ماهوه در نظر بگیریم بدون اینکه اندازش در نظر بگیریم اسمش حرکت است. وقتی او را متعین در نظر بگیریم اسمش زمان است. معلوم است که حرکت با مقدار خودش متقدر می شود. این همون مثال جسم بیاض اینجا میاد. هر متقدری به تبع مقدارش متقدر است. هر متقدری علت وجود مقدارش است و مقدارش علت اتصاف او به این تقدر است. این است که گاهی حرکت رو با زمان اندازه گیری می کنن. حالا خیلی معمول شده، در قدیم هم بود ولی حالا بیشتر معمول شده. میگن آقا از قم تا تهران چقدر راه هم؟ میگه 2 ساعت. نمیگه 140 کیلومتر، میگه 2 ساعت. خب در صورتی که نگفتیم که چقدر زمان حرکت چقدر است. وقتی ما میگیم چقدر راه است، میگه 2 ساعت. از باب این که قبلا در ذهن طرف این که اتومبیل در هر ساعت چقدر راه میرود مشخص است، به طور تقریبی مشخص است که اتومبیل مثلا طبق معمول در ساعت مثلا 70 کیلومتر حرکت میکنه، متوسط معدل حرکت اتومبیل. پس وقتی که همینقدر گفت چقدر راه، گفت 2 ساعت، با زمان نه فقط زمان حرکت بیان کرده، مقدار مسافت را هم به تبع زمان بیان کرده. همینقدر گفت 2 ساعت، میگه پس لو حدود 150 کیلومتر. عکس قضیه هم گاهی اوقات با حرکت مقدار زمان را بیان میکنن. میگه چقدر طول کشید؟ میگیم یه آب خوردن. آب خوردن این خودش یه جریان است. آدم وقتی شد کسی که آب میخورد، آب خوردن یه انسان یه مقداری داره که در یک زمان یه خودش یه حرکتی، یه جریانی. این جریان یه مقدار زمانش هم مشخصه که مثلا فرض 2 ثانیه، مثلا 3 ثانیه طول میکشه. میگه به این که چقدر مثلا فلان شی را که چشمت افتاد، مثلا ماه را که تارد در آسمان میدید، تا چقدر از یلو چشم خوابه بود، به قدر یه آب خوردن. این به قدر یه آب خوردن با حرکت یک زمان را ارائه میدهد. چقدر طول کشید؟ به اندازه یک رمیت رامن، به اندازه یک تیر، یعنی به اندازه یک تیر رها بشود و به زمین بنشیند، چقدر این وقت میخواد؟ اینقدر. با حرکت ما زمان را بیان میکنیم. از این چیزا خیلی زیاد است. مثل این که مثال میزنن که با مکیال مکیل مشخص میشود و با مکیل مکیال مشخص میشود. اغلب مثلا ما با مکیال مکیل را مشخص میکنیم. مثلا میگیم آقا یه مثلا این مقدار شیر بده، چقدر شیر میخوایی؟ میگیم 1 لیتر، 2 لیتر. اول یک مکیال معینی این رو در نظر میگیریم، بعد میگیم مثلا که 1 لیتر نفت، 2 لیتر نفت، 1 لیتر شیر، 2 لیتر شیر، مثلا 50 لیتر مثلا بنزین به اتومبیل داریم. گاهی وقتا برعکس است، مکیال را با مکیل معین میکنن. مثلا یک کسی میگه که یک ظرفی بود در موزه، مثلا یک ظرفی مثلا من دیدم، میگه این ظرف چقدر بود؟ یه قدی هندوانه ای که در اشیاری بوده. میزان ظرف را با مظروف معین می کند. از باب اینه که حدی مظروف تقریبا، یا مثلا فرض کنید شما که این چقدر جاست، قدی آدم بخوابه. یه قدی آدم بخوابد اینجا با انسان، با حجم آدم ظرفیت یک چیز جایی را. در یه اتاقی بودیم آقا، چقدر بود این اتاق؟ به قدر که یه آدم مثلا اونجا بیشیده، به قدر که یه آدم در اینجا بیستن. اینجا با مظروف اندازه ظرف مشخص میکنیم. خب پس این چیزا هست که ما با حرکت زمان را مشخص اندازه گیری میکنیم یا با زمان حرکت را اندازه گیری میکنیم. این مقدار بحثیست که در این فصل کردن. حالا عبارت بخونیم تا برسیم فصل بعد. فی کیفیت تعدد زمان بالحرکه، بالحرکه به زمان که یه مطلب است، و کیفیت تقدیر کل منها بالآخر که مطلب دیگری، فهاجی فرمان در حاشیه که عطف تفسیری یا لما قبله در صورت قطن عطف تفسیری. اما المطلب الاول یعنی مسئله تعدد، فقد عرفت ان اتصال المسافه من حیث فیها الحرکه هو علت لوجود الزمان. اتصال مسافت از اون جهت که حرکت در او واقع می شود، یعنی همون اتصال حرکت علت برای وجود زمان. حرکت علت وجود زمان است، اون چنین که هر موضوعی علت وجود عرض خودش است. ولا شک ان وقوع الحرکه فی کل جزء من المسافه علت لوجود الجزء من الزمان الذي به ازائه. به دلیل این که وقتی که زمان را اول ما تقسیم میکنیم به تبع عام، بعد حرکت به وجود آورنده زمان است، پس به وجود آورنده این اقسام است، پس حرکت علت تعدد زمان است، یعنی علت وجود این متعدد هاست. این معنا فالحرکت عادت الزمان علا معنا انها توجد و اجزاءه المتقدمه والمتاخره. به این معنا عادت، عادت به معنی این که موجود، ولی و زمان عاد للحرکه نه به معنی که واقعا عددشه. هم مثالی که ذکر کردیم، من حیث انه عدد لها لان الحرکه تتعین مقدارها به زمان. که مثلا میگیم که یه ساعت حرکت، دو ساعت حرکت، گفتی یه حرکتی را اول با زمان تقسیم میکنی، میگیم یه ساعت دو ساعت از صبح تا غروب، از صبح تا ظهر، از حرفا، بعد میگیم این مقدار حرکت. مثال ذالک این قاعده شد، مثال نمیگم، میگم نظیر ذالک، که مثال اونیست که مصداق او، نظیر اونیست که شبیه او. حق این بود که میگم مثال نظیر ذالک، نظیر مثال ذالک ان وجود الاشخاص من الناس سبب لوجود عددهم كالعشره، و اما وجود عددهم و عشریتهم فسبب لسیرودتهم معدودین بالعشره. و اون مثالی که ما از خارج ذکر کردیم که وجود جسم علت اثر وجود بیاض، ولی بیاض علت اثر اتصاف جسم به ابیضیت، از این هم مثال روشن‌تر. فان العشره عشره لذاتها، همجوری که بیاض بیاض لذاتها، ولی والمعدود بالعشره عشره به واسطتها، جسم ابیض است به واسطه بیاض. فکذا الزمان و الزمان، زمانی مثل کلحرکه. فان الزمان وجوده نفس المقدار و هو معلول للحرکه من جهت وجوده، که هر موضوع علت وجود عرض شد، لا من جهت کونه مقدارن، چون مقدار بودن زمان که ذاتی زمان است، وجود زمان تا به واسطه حرکت است. مثل بگیم بیاض بودن بیاض را که جسم ایجاد نکرده از ذاتی لا یعلل، بلکه وجود بیاض بوده. ما جعل الله المشمش مشمشن بل اوجده، هر علتی وجود معلول رو میدهد، نه ذات معلول. ذات معلول که امر اعتبار میشه از وجوده. فإن كون المقدار مقدارا ليس بعلت، فالزمان يقدر الحركه على وجهه، فالزمان حركت را تقدیر میکنه به وجه احدهما يجعلها ذا قدرين، چون تا زمان نباشد حرکت اون تقدیر خاص زمانی پیدا نمیکنه، و ثانی به دلالتها على کمیت قدرها، این غلط است، و ثانی به دلالته على کمیت قدرها، نه به دلالتها، یعنی به دلالت زمان بر کمیت قدر حرکت. زمان به زمان برمیگرده، باید مذکر باشه. ول حرکتو تقدر الزمان به معنی انه یدل علی قدره، اما دلالت به این معنی که موجودش هست، به ما یوجد فیه من التقدم و التأخر و بین الامرین فرق. ببخشید اینم باز چیز است، به معنی انه یدل نیست، به معنی انها تدل علی قدره. غلط عبارت ها، یعنی در نسخه های تصحیح شده تصحیح شده، در نسخه های خودمون ما قبلا تصحیح کردیم این را. به معنا انها، ضمیر به حرکت برگرده که ما انسه، تدلو نه یدلو. در اون چاپیان، در اصل خود چاپی ها انهو یدلو بوده، ولی بعد در نسخه های مصحح درست کردن. حالا در مباحث مشهوری هم هر کس داره نگاه بکنه ببینه اونجا چی میگه. به نظرم در اونجا به معنا نگاه کردم من خودم اونجا به معنا انها تدل على یاد مفرد اونجا درست شد. یه غلطی نسخه اونجا. و بین الامرین فرق، یعنی اینکه دلالت زمان بر حرکت، تقدیر زمان به حرکت با تقدیر حرکت به زمان فرق دارد، او به یه معناسی به معنی دیگه. و اما دلالت علی القدر تتارت هم یه مو المطلب الثانی. ببینید اول فرق باشم، اما المطلب الاول حق این بود دی اینجا که میرسید میکنم، و اما المطلب الثانی یعنی مسئله تقدیر. فتارت مثل ما یدل المکیال علی المکیل، مثل این که لیتر دلالت می کند بر مقدارشی. فتارت مثل ما یدل المکیل علی المکیال، مثل یک ظرفی که اندازش نمیدونیم چقدر است، یک جسمی را که اندازش برای ما مشخص است میگیم که ظرفیت یه همچی چیزی. مثل ما یدل ذلك کما ان المسافه قد تدل علی قدر الحرکه فیقال مسیر و فرسخه. در وقت مسافت رو مقیاس کردن میگیم چقدر حرکت، میگیم دو فرسخ. فقط یدل الحرکه علی مقدر المسافه فیقال مسافه رمیه به اندازه یک تیرانداختن. لکن الذی یعطی المقدار بالذات و احدهما، اونی که منشأ مقدار است بالذات، یکی از اینهاست که همون مسافت باشه در بعد مسافتی و زمان باشه در بعد زمان. و هو الذی بذاته قدر و کمیت، فلانه متصل فی جوهره صلح ان یقال طویل و قصیر. زمان چون در ذات خودش یک جوهر متصل هست، صحیح هست که بهش بگیم طویل و قصیر. فلانه عدد به حسب المتقدم من و المتاخر، فبون اعتبار که عدد است، این عدد به اعتبار متقدم و متاخر که عدد بودنش اعتباری است، یعنی همون آنها که این را به صورت کثرت اعتباری در می آورد گفته می شود کثیر است و قلیل. بتونیم چند ساعت، 5 ساعت میگیم کم، 10 ساعت میگیم زیاد. یعنی وقتی که کثرت کردیم به صورت عدد کم منفصل در آوردیم، چون قلت و کثرت از صفات کم منفصل است و طول و قصر از صفات کم منفصل. حکمت مشرقیه اعلم ان المسافه بما هی مسافه و الحرکه و الزمان کلها موجودن به وجود واحد و لیس عروض بعض حال بعضن عروضن خارجیان، بل العقل به تحلیل فرق بینها و یحکم علی کل منها به حکم یا خصوصی. فالمسافت فرد من المقوله کیف او کم او نحوه ما، بل حرکت هی تجددها و خروجها من القوه الى الفعل، هی معنا انتزاعی عقلی و اتصالها به عین اتصال المسافه، و الزمان قدر ذلك الاتصال و تعینه او هی به این. حکمت مشرقیه مطلب خوبی در این کتاب. معمولا مرحوم آخوند هر وقت یک مطلبی را تحت عنوان حکمت مشرقیه بیان بکند، یه مطلب خوبی هست و یه مطلب عالی هست، و غالبا اینجور مطالب از مطالب اختصاصی ایشانم هست. و این مطلب را مالا اجمالا براتون عرض بکنم. از جمله چیزهایی که مبهم تا یه اندازه مبهم مونده است این است که اصلا معنی این کلمه حکمت مشرقیه چیست؟ این تعبیر در خیلی جاهات در این ابواب حرکت یه جور دیگه یک فصل بسیار بسیار عالی داشتیم که مربوط به حرکت جوهریه می شد، ایشان تحت عنوان حکمت مشرقیه بیان کرد. مسلم این حکمت مشرقیه در مقابل مغربیت و گاهی حتی این تعبیرات در مقابل یک دیگر هم قرار می گیرد. در جلد اول در امور عامه اصفار در یک جا هست که نور شرقی و ظل غربی، نور شرقی و ظل غربی. بو علی یک کتابی در آخر عمره تألیف کرده است که او به پایانم نرسیده است، و اون مقداری هم که تألیف کرده چیزی از او در دست نیست مگر مقداری از منطق او. اسم او را گذاشته حکمت المشرقیین. اون منطقشم که الان هست به نام منطق المشرقیین است و این کتاب در دست نبود و چاپ نشده بود. اخیراً در حدود 40 سال پیش 50 سال پیش نسخه از این در مصر به دست آمد و مصری ها این را چاپ کرده اند و من او را هنوز ندیدم ولی چاپ شد. اما نسخه از اون کتاب در دست مرحوم آخوند بوده است، چون در بعضی از عباراتی که در امور عامه اصفار هست نقل میکنه از کتاب حکمت المشرقیه بوعلی. بوعلی در مقدمه اون کتاب حکمت المشرقیه یه مطلبی گفته است که او تقریبا میتواند تفسیر بکند که مقصود اینها از حکمت مشرقی چیست. در اونجا بوعلی یک مقدمه خیلی طولانی دارد که این مقدمه عربی را دکتر قاسم غنی ترجمه کرده است و من ترجمه او را دیدم که الان یادم نیست در کجا هم بوده اون را دیدم. در کتاب هایی که شرح حال بوعلی را نوشتن اون ترجمه را خلاصه منعکس کرده. اصل او را هم ببخشید، اصل او را هم در مقدمه منطق الشفا اخیراً، یعنی اصل مقدمه را هم در مقدمه خیال میکنم منطق الشفا چاپ کردن، مسیحا چاپ کردن. در اونجا بوعلی خیلی به صلاح میدونداری میکند، اونجا میگوید به این که کتاب های دیگری که من نوشتم حتی مثل شفا اینها را، میگه من اینها را بر طبق مذاق قوم نوشتم و در اونجا پیروی کردم از یونانی ها و برای این که من دیدم که به اصطلاح خیلی مد روز است و نمی شود هم از افکار ارسطو به اینها تخلف کرد و حتی اگر در یه جایی من از خودم عقیده ای داشتم مجبور شدم که نگم عقیده شخص من است، چون کسی باور نمی کرد که بشود در مقابل آراء ارسطو رأی آورد. ناچار همون آراء را هم باز ما به صورت آراء اونها بیان کردیم، ولی حالا من در این کتاب بخوام خودم را آزاد بکنم از قید به اصطلاح این تبعیت از یونانی ها و فقط عقاید خاص خودمون را میخوام ذکر بکنم. اونجا از عبارات شاید چنین استنباط بشود، شاید هم تصریح باشه چون مدت ها پیش بوده را درست یادم نیست، که درست کلمه مشرق و مغرب اصطلاح جغرافیایی یعنی حکمت یونانی ها را مغرب نامیدن و اون چی که برای خودشون در اینجا پیدا شده است این را مشرق نامیدن. پس اگر یه وقتی بگن حکمت مشرقی یعنی جنبه یونانی ندارد، مال مشرق زمین است نه مال مغرب زمین. این یه احتمال داره میشه. یه احتمال دیگر این است که مقصود از مشرق و مغرب در اینجا به معنی اشراق باشد، شرق معنوی باشد. اگر میگن حکمت مشرقی یعنی حکمتی که از مشرق روح ما طلوع کرده است نه از مغرب روح. مقصود از مشرق روح یعنی یک حکمت اشراقی، حکمت الهامی، حکمتی که از مبدأ ماوراء طبیعی سرچشمه میگیرد و از مغرب روح یعنی اونی که از فکر و استدلال محض سرچشمه میگیرد. و این است که در یه جا میگه نور شرقی ظل غربی، یک چیز زایل شدنی، یک فکر زایل شدنی و بیپایه پای استدلالی هم تو بین بود، یک چیزی بیپایه را میگن غربی و یعنی صرفا فکری استدلالی مشائی محض، ولی یک فکری که یک ریشه اشراقی و الهامی و معنوی دارد او را مشرقی می نامند. احتمالات خیلی زیادی دیگری دادن از جمله فکرهایی که خیلی فرنگی ها روی این قضیه کار کردن. این اصطلاح شرقی و غربی که در اصطلاح علمای اسلامی آمده است ریشه چی هست، از روی قرائن کتابی تاریخی خیلی حرفا گفتن. حتی مسئله این که حکمت اشراق را حکمت اشراق میگن چرا حکمت اشراق میگن، الان برای ما این دیگه تقریبا یه امر مسلمی است که علت این که اون به حکمت اشراق میگن یعنی اشراق به معنی الهام، در صورت همونجا هم احتمال این هست که اشراق اونجا صرفا معنی الهام نداشته باشه، معنی دیگری داشته باشه. به این اصطلاح حکمت اشراقی در مقابل حکمت مشرعی را من در جلسه کلیات فلسفه هم گفتم. این اصطلاح حکمت اشراقی در مقابل حکمت مشرعی یه اصطلاح مستحدثی هست. اصطلاح مستحدثی. یعنی در کلمات بو علی ما الان در اصطلاح از زمان شیخ اشراق به این طرف حکمت اشراق یعنی حکمتی که جنبه افلاطونی دارد و جنبه معنوی دارد و جنبه افلاطونی دارد در مقابل حکمت مشاع که جنبه ارسطویی دارد. این فعلا برای ما این اصطلاح خیلی رائج و مسلمی شده، در صورتی که اصلا اصطلاح حکمت اشراق یک اصطلاح مستحدثی. یعنی شما اگر مثلا در کلمات بو علی اصطلاح مشائین که این گفتن و اشراقیینی هم در عالم وجود داشتن که این چیزی هست بنید، اصطلاح رواقیون هست ولی اصطلاح اشراقیونی نیست. بعد از بو علی هم نبوده است. این کربن ادعا کرده است که اول کسی که کلمه اشراق را در کلمات خودش آورده است مردی به نام ابن الوحشیه است. تازه این ابن الوحشیه چیست؟ حقیزاده در اون چیزاش ادعا میکنه که از ابن الوحشیه شخصیت مجعولی کنجا آدمی که دنیا وجود نداشته و این هرچی هم که به نام ابن الوحشیه در دنیا عرض کنم که پخش شده است از مجعولات سعودی ها و از وعی که نمیدونم یه حکمتی چنینی هست و چنانی هست و یه حکمت اشراقی هست، این از مجعولاتی است که به نام ابن الوحشیه ساختن. و یه حرفایی هم که شیخ اشراق میگه که یک حکمت باستانی در یونان بوده، نمیدونم چی بوده، از یه حرفایی، این همه از مجعولات ابن الوحشیه هست. این دیگه نداره که در ایران باستان یه حکمتی بوده، فلسفه‌ای بوده، همه اینا جز مجعولات. فرض این است که این که حکمت اشراق را حتی حکمت اشراق گفتن ریشه چی خیلی قضیه روشن نیست. البته از زمان شیخ اشراق به این طرف تا اندازه اصطلاح یک اصطلاح دیگری شده از اینها همه بالاتر. برای من هنوز قضیه ثابت نشده است که افلاطون این مسلک اشراقی به این معنا که الان ما مسلک اشراقی را اطلاق میکنیم مسلک اشراقی داشته. برای من خیلی خیلی این قضیه مجهول است و در میان مورخین فلسفه هم از قدیم و جدید مثلا شهرستانی در میان خدمای خودمون نه اسمی از حکمت اشراق میبرد در ملل و نهل و نه اصل به افلاطون نسبت حکمت اشراقی میدهد که افلاطون حکمت اشراقی بوده. به این معنا در مورخی آثار افلاطون هم که چاپ کردن هرچی شما مطالعه بکنید در آثار افلاطون چیزی که بوی اشراق بدهدی در میان مورخین فلسفی جدید فقط این برتران راسل است که باز افلاطون را به همون معنایی که شرقی ها او را اشراقی میگن اشراقی میگن که من همه داور نکردم که واقعا افلاطون به این معنا اشراقی بوده. تو از این بگذاریم. حالا به هر حال اینجا یه اصطلاح حکمت مشرقی آمده است و یه مطلب خوب در ذیل اینجا و اون مطلب اینه که این سه چیزی که ما مکرر اسم میبریم، میگیم مسافت، زمان، حرکت، حتی میگیم حرکت علت زمان است، حرکت عاد زمان است، زمان عاد حرکت است، حرکت در مقوله واقع میشود. پس حرکت شیء فی المقوله. میگویم به این که این کثرت ها یعنی این که ما یه چیز به نام حرکت به قائل باشیم، یه چیز به نام مسافت، یه چیز به نام زمان، اینا یه چیز نیستن، سه چیز نیستن، یک چیز هست. اینها سه چیز نیستن، در واقع یک چیز هست، به حسب وجود یک چیز هست. ذهن با تحلیل خودش اینها را حسرت به وجود میاره. یعنی اگر ما میگیم حرکت در کم، حرکت در کیف، این نیست که کیفیت یه چیز باشد، حرکت کیف
چیزی دیگری باشد، یه وجود جداگانه داشته، وجود کیف یه چیز باشد، وجود حرکت کیف یه چیز باشد، وجود زمان وجود سبول باشد. نه، یه وجود است، یه وجود سیال. این وجود سیال به اعتبار وجود کیف است، به اعتبار وجود حرکت است، به اعتبار وجود زمان. یعنی عروض حرکت برای مسافت، عروض زمان برای حرکت، همه اینها عروضهای تحلیلی عقلی است، نه عروضهای عینی. که این مطلب بسیار بسیار مطلب عالی و مطلب شامخی است. حالا همین مقدار توضیحی که الان دادم امشب کافی است که تمه مطلب با فصل آینده انشاءالله باشه برای فردا، که فردا درسمون آخرین درس امسال خواهد بود. نمیدونم بیان من در جلسه هفته پیش چجور بود است که صفحه ها خیال کردم که ما سال آینده قصد نداریم ادامه بدیم. نه، سال آینده اگر زنده بودیم انشاءالله توفیق بود ادامه میدیم. این که عرض کردم امسال این درس دیگه در فردا که به اول مرحله هشتم به اصطلاح میرسیم پایان میپذیرد. اگر زنده بودیم سال آینده باز از اول مرحله هشتم شروع میکنیم.